ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. دونالد ترامپ از شعار علیه تعصب و نفرت در تظاهرات بوستون قدردانی کرد. شماری از زندانیان پیشین خواستار کاهش فشارها بر زندانیان سیاسی در رجایی شهر شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این ویژه برنامه رادیو فرداست برای بررسی کابینه دوم حسن روحانی و پایان جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی که ساعتی پیش رخ داد. اما قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات آنچه که رخ داد و اینکه چگونه 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند و در این جلسه دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد، سری می‌زنیم به تازه‌ترین خبرها. بعد از خبرها میزگردهایی خواهیم داشت با حضور روزنامه‌نگاران و کارشناسان برای بررسی جلسات رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و آنچه که امروز صبح در مجلس رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد از تظاهرات هزاران تن علیه نژاد پرستی در بوستون در حساب توییتر خود از شعار تظاهر کنندگان علیه تعصب و تنفر قدردانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری خود همچنین نوشت: مردم آمریکا که مدتی است میانشان دو دستگی روی داده، به زودی یک پارچه می شوند. روز شنبه گروه محدودی از راستگرایان افراطی و هوادارانشان در یک پارک در بوستون گرد هم آمدند، اما تظاهرات بزرگتری پس از حضور هزاران تن از مخالفان نجات پرستی برگزار شد که علیه نازیسم و فاشیسم شعار دادند. تظاهرات دیروز بوستون در محکومیت اقدامات گروه‌های تندرو از قبیل نئونازی‌های آمریکا بود که در روزهای اخیر خبرساز شدند. پس از اعتصاب قضای حدود 20 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، جمعی از زندانیان پیشین این زندان در نامه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار پایان دادن به آنچه که نقض مکرر قوانین جاری و فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی نامیدند شدند. امضا کنندگان این نامه گفتند که جابجایی اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر و تحمیل فشارهای جدی بر آنان بدون نقض صریح موازین حقوق بشر و قانون اساسی ممکن نیست. عیسی سحرخیز، بهمن احمدی، مسعود باستانی، مجید توکلی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، سعید مدنی و مصطفی نیلی امضا کنندگان این نامه هستند. اعتصاب قضای حدود 20 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر گوهردشت کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان امروز وارد 20مین روز خود شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی درباره این اعتصاب قضا موضعی اعلام نکردند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز یکشنبه اعلام کرد که عملیات زمینی برای بازپسگیری شهر تل عفر واقع در استان نینوا از گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز شده است. تل عفر در 70 کیلومتری غرب موصل از آخرین مناطق عمده باقی مانده در کنترل گروه داعش در عراق است. آقای عبادی در یک سخنرانی تلویزیونی در عراق این موضوع را اعلام کرد. او خطاب به اعضای گروه داعش گفت که هیچ انتخابی ندارند و بین مرگ و تسلیم باید یکی را انتخاب کنند. بمباران هوایی تل عفر از 24 مرداد ماه آغاز شده و سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز در همان زمان اعلام کرده بود که عملیات زمینی به محض پایان یافتن بمباران هوایی آغاز می شود. خبر دیگر همچنان در ارتباط با فعالیت‌های گروه داعش این که این گروه مسئولیت حمله‌های بارسلون اسپانیا و سرگوت روسیه را بر عهده گرفت. روز پنجشنبه یک خودروی ون آبران را در شهر بارسلون زیر گرفت. در این حمله 13 تن کشته شدند. 8 ساعت پس از آن در حمله جداگانه در 120 کیلومتری بارسلون یک خودروی دیگر آبران را زیر گرفت که یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. مظنونان این حادثه به جز یک نفر آنگونه که پلیس اسپانیا میگوید بازداشت شدند. روز شنبه هم مردی که با چاقو گروهی از شهروندان روسیه در شهر سورگوت را مضروب کرد بعد از دخالت پلیس کشته شد. روز جمعه نیز مردی با چاقو در مرکز شهر تورگو به شماری از آبران حمله کرد و 2 تن را کشت و 8 نفر را زخمی کرد در کشور فنلاند. به گفته پلیس فنلاند مهاجم زنان را هدف حمله قرار داده است. گروه داعش بخش وسیع از قلمروی خود در سوریه و عراق را از دست داده و تهدید کرده که هوادارانش در جهان دست به حملات بیشتری خواهند زد. و اما بازگردیم به مجلس شورای اسلامی و خبرهای مربوط به جلسه رأی اعتماد که ساعتی پیش به پایان رسید و این مجلس روز یکشنبه ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو به 16 وزیر پیشنهادی دیگر ایشون رأی اعتماد داد. در جلسه روز یکشنبه حبیب الله بی‌طرف گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو با کسب 132 رأی موافق و 133 رأی مخالف از راهیابی به پست وزارت در دولت 12 باز موند، اما همونطور که گفتم باقی 16 وزیر پیشنهادی آقای روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی دو تن از روزنامه‌نگارانی که در این چند روز همراه ما بودند خبرهای مربوط به این جلسات را از نزدیک دنبال کردند، هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هستند تا از جزئیات این جلسه و چگونگی رأی اعتماد و تعداد آرا صحبت بکنیم. درود میفرستم به هر دو نفر شما، ممنونم که اومدین تو این برنامه. فرنوش، از تو شروع بکنیم. اول از همه از کلیت آرا به ما بگو و اینکه آرایی که داده شده تعدادشون بر اساس انتظاراتی که وجود داشت چطور ارزیابی میشن؟
خب در مجموع رأیی که به کلیت این 16 نمایندهی که رأی آوردن داده شده، رأی تقریبا میشه گفت بالاتر از متوسطی بوده. بایستی که نصف به علاوه یک رأی بیارن نماینده ها، که اگه اینطور با 288 نمایندهی که رأی دادن حساب کنیم میشه 145 رأی حد نصاب رأی آوری وزرا بوده، که همه خب بالاتر از این بودن. اون چیزی که در کلیت به چشم میخوره اینه که وزیرای اینه که گرایش اصولگرایی دارن آرای بالاتری داشتن نسبت به وزرایی که گرایش به سمت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان داشتن، که خب قابل توجه بوده. وزرایی که به تازگی در کابینه جدید آقای روحانی قرار دارن، مثل مثلا وزیر آموزش پرورش اقتصاد یا وزیر دادگستری آقای آوایی و اینها، رأیشون بیشتر از وزرایی هستش مثل آقای ظریف که انتظار میرم اونطور که نمایندگان پیشتر گفته بودن، خود آقای روحانی چندین بار به وضوح خواسته بود در مجلس که بهش رأی بالایی بدن، اما رأی اونها بیشتر از رأی آقای ظریفه که 236 رأی آورده در صحنه علنی مجلس. رأی آقای جهرومی قابل توجه هستش، حاشیه‌های زیادی در مورد او وجود داشته در این مدتی که جلسات رأی اعتماد برقرار بود، به دلیل اینکه گفته میشه او سابقه امنیتی داره و حالا برخی گزارش‌ها که از اونه که بازجو بوده، که هرچند خود او در توییتر این رو تکذیب کرد، ولی به هر حال امروز 152 رأی آورده و 120 رأی مخالف هم آورده، که خب انتظار عمومی بود که گفته میشد ممکنه که رأی نیاره، ولی به هر حال او رأی آورده. رأی آقای بطهایی وزیر آموزش پرورش هم که رأی بالایی به نسبت 238 رأی موافق آورده قابل توجهه، به دلیل اینکه هم اصلاح طلبان مجلس، هم اصولگرایان مجلس، هم کلا جریان های سیاسی مجلس و کلا جو مجلس حاکی از این بود که وزیر آموزش پرورش میتونست گزینه قوی تری باشه. خیلی راضی نبودن از برنامه ها، از عمل کردش. بیشترم ایرادی که میگرفتن ایراداتی به برنامه بود، ضعف سیاسی نسبت به او نداشتن، اما با این وجود رأی خیلی بالایی آورده که قابل توجهه. بالاترین رأی رو وزیر دفاع آورده آقای حاتمی 261 رأی، که بالاترین رأی کامل است، اما اون در مقایسه با وزیر در واقع دفاع دولت 11 آقای دهقان بازم رأی کمتری آورده. اوشون در دولت 11 هم 274 رأی آورده بود و در مجموع به نظر میاد که خب همونطور که در ابتدا گفتم وزرایی که گرایش اصلاح طلبانه داشتن کلن رأی کمتری آوردن، که نشون دهنده این هستش که وزن فراکسیون ها چقدره و اینکه گرایش مجلس به چه شکله.
درباره اصلاح طلب ها و مشخصا وزرایی که داشتن فراکسیون ها هم صحبت خواهیم کرد. حالا برای اینکه تصویر روشن‌تری داشته باشیم از اینکه گفتی آرا بالا بوده، بعد نیست اشاره بکنی به امیر حاتمی، اشاره کردی که بیشترین رأی آورده، بعد از ایشون دو سه تا وزیری که بیشترین آرا رو آوردن حدود آرایشون چقدر بود و چه وزرایی در واقع در بالای لیست آرا قرار دارن؟
خب آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت 253 رأی آورده، وزیر اطلاعات 252 رأی آورده که از رأیی که در دولت 11 داشت باز هم بیشتره. وزیر اقتصاد آقای کربسیان 240 رأی تونسته که کسب بکنه. وزیر دادگستری آقای آوایی 244 رأی و رأی دیگه‌ای که باز هم قابل توجه بوده رأی وزیر کشور بوده، 250 رأی آورده آقای رحمانی فضلی. در مورد اون هم حرف ها زیاد بود، از عمل کرده و اعلام نارضایتی میشد از طرف گروهی از فعالان سیاسی، گروه های سیاسی و اصلاح طلبان انتقاد داشتن به حالا نحوه اجرای انتخاباتی که او داشت در هم انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، از عزل و نصب های اون انتقاد میکردن در استانداری ها، فرمان داری ها، اتفاقاتی که در مشهد افتاد، نتونست حالا وزیر کشور جلوی اونها وایسته، همه اینها مسائلی بود که در مورد اون مطرح بود و انتظار میرفت که رأی متفاوتی داشته باشه، اما رأی بالایی آورده. کلا وزرایی که انتخاب اونها با حالا مشورت و نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی صورت میگیره، مثل وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، اینها رأی بالایی آوردن. عموما هم همینطور هستش، یا وزارت دادگستری که با قوه قضاییه هماهنگ میشه، عموما همینطور هم هست، در این دوره هم اینطور بوده.
بله، و همونطور که گفتی خب خیلی رأی بالایی آوردن. احسان، تعداد رأی، تعداد آرای مأخوذه 288 بوده، خیلی بالای 200 رأی آوردن. با این وضعیت آقای حبیب الله بی‌طرف، نامزد پیشنهادی برای وزارت نیرو، رأی نیاورد و تبدیل شد به تنها کسی که موفق نخواهد شد که وزیر بشه در کابینه دوم به خاطر جلسه امروز. چه اتفاقی افتاد؟ آقای بی‌طرف چرا موفق نشد امروز که رأی اعتماد مجلس رو به دست بیاره؟
عملا در روند بررسی رأی اعتماد فراکسیون ها شاید خیلی حضور جدی نداشتن و بیشتر خود نماینده ها و مناسبت های قومی و منطقه‌ای در رأی نیاوردن آقای بی‌طرف خیلی تاثیرگذار بوده. نماینده آبادان در مخالفت با آقای بی‌طرف صحبت کرده بود و مشخص بود که نمایندگان خوزستان به طرح‌های انتقال آب ایراد جدی دارند. این انتقادها در دولت‌های گذشته، در دولت آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد هم بود، ولی اون موقع فشار اجتماعی وجود نداشت و تحسن‌ها یا اعتراض‌ها یا اعتراض در شبکه‌های اجتماعی به این شکلی که الان هست وجود نداشت و عملاً برای نمایندگان این استان‌ها به فضا به گونه‌ای بود که احساس می‌کردن می‌تونستن بر روی طرح‌های انتقال آب یک مانور بسیار جدی بدن. از سوی دیگه به هر حال تنها محدود به نمایندگان استان خوزستان نبود، استان‌هایی که محدود به زاگرس نشین بودن هم درباره طرح‌های انتقال آب انتقادات جدی داشتن، هرچند که به هر حال حالا این بحث ها موضوعات کارشناسیش متفاوت هست با موضوعاتی که در فضای عمومی مطرح میشه و هیچ موقع هم به صورت جدی این موضوعات باز نشده، یعنی آقای بی‌طرف یا مقامات وزارت نیرو یا حالا کسانی که ممکنه مدافع طرح انتقال آب باشن هیچ موقع نیومدن به صورت جدی دفاع بکنن و در دوره‌ای هم که آقای بی‌طرف وزیر بود در دولت آقای خاتمی اصلا شاید موضوع براشون خیلی اهمیتی نداشت که بخوام به صورت جدی روش کار بکنن. موضوع دیگه رأی نمایندگان ترک هست که اعتراض کرده بودن که چرا وزرای ترک کمتر شدن. حمید چیچیان وزیر نیروی قبلی ترک بود، با اینکه به هر حال آقای چیچیان هم معاون آقای بی‌طرف بود، هم معاون آقای زنگنه بود، ولی به هر حال نمایندگان ترک اعتراض داشتن که چرا آقای چیچیان برکنار شده و آقای بی‌طرف منصوب شده به جاش، و به هر حال این نشون میده که میخواستن نارضایتیشون رو در این موضوع هم نشون بدن، هرچند بعضی از نمایندگان ترک هم در موافقت با آقای بی‌طرف صحبت کردن، ولی به هر حال موضوع دریاچه ارومیه هم نقطه‌ای بود که بعضی از نمایندگان ترک از چشم آقای بی‌طرف می‌دیدن. همینطور نمایندگانی که معرفی، وزرایی که معرفی شده بودن یا وزیر قبلی بودن که معاونین پارلمانی وزارتخونه‌ها براشون در مجلس فعالیت می‌کردن، و یا حتی وزرای جدید هم از پشتیبانی معاونین پارلمانی فعلی برخوردار بودن و مجموعه اون وزارتخونه برای اونها کار تلاش میکرد که رأی بیارن، اما در مورد آقای بی‌طرف برعکس بود، یعنی مجموعه فعلی وزارت نیرو عملا بر علیه آقای بی‌طرف کار میکرد و در این مدت 8 سالی هم که آقای بی‌طرف از وزارت نیرو دور شده بود به نوعی اون پایگاه جدی را در این وزارتخونه نداشت. بعد نکته دیگه این که آقای بی‌طرف خودش هم چهره استراتژیکی برای اصلاح طلبان محسوب نمی‌شد، یعنی خب وزارت نیرو وزارتی نبود که اونها بخوان خیلی روش براشون مهم